بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسات قبل اجمالاً با تحولاتی که در جهان مسیحیت هم قبل از عصر جدید و هم در دوره عصر جدید یعنی بعد از رنسانس واقع شد و به عبارت دیگر نسبتی که ما بین علم و دین در جهان غرب و جهان مسیحی واقع شد آشنا شدیم و معلوم شد که در دوره جدید یا عصر جدید یک مرحله که مرحله طولانی و تأثیرگذاری بوده دوره مدرنیته است و دوره جدید که در واقع معاصر ماست دوره پسا مدرنیته یعنی بعد از عصر مدرنیته حساب میشه و اجمالا معلوم شد که در دوره معاصر یعنی عصر پسا مدرنیته نقدهای خیلی جدی از سوی دانشمندان، عالمان دین، فیلسوفان نسبت به مدرنیته واقع شده که البته همه اینها روی کردشان دینی یا بازگشت به دین نیست، اما در بین این منتقدین یک روی کرد هم جنبه دینی داره که اشاره به این مطلب داشتیم. برخی از متفکرین مسیحی، عالمان یا فیلسوفان غربی این مطلب را متذکر شدن که رها شدن از بحران‌ها و پیامدهای نادرست عصر مدرنیته به این است که به خدا و دین و اینها برگردیم. خب علت این که این بحث را ما جلو انداختیم قبل از اینکه به جهان اسلام و نسبت بین علم و دین در دنیای اسلام در عصر این در دورانی که دوران معاصر یا دوران جدید به حساب میاد اون را مقدم کردیم، دو جهت داشت. جهت اول این که خب از نظر تاریخی وقایع مربوط به جهان مسیحیت قبل از وقایع مربوط به جهان اسلام، البته عرض می‌کنم دنیای اسلام در عصر جدید مقصودمون هست، در نسبت بین مقوله علم و دین تحولاتی که در غرب رخ داد قبل از تحولاتی است که در جهان اسلام واقع شد. خب این کمک میکنه به ما، یک زمینه تاریخی برای بحث ماست که برای بررسی تحولات در این مقوله در جهان اسلام مفیده. این حالا یک جنبه. جنبه دوم این است که اصولاً در جهان اسلام در دوران جدید و عصر جدید به گونه ای تحت تأثیر رخدادها و وقایعی است که در جهان مسیحیت و دنیای غرب جدید رخ داده، یعنی یک حالت عکس العملی است. حالا اینکه این عکس العمل انفعالی بود یا به صورت فعال بود، به صورت فعال هم ترد و رد بود یا از می شود که تهذیب و پیرایش، حالا اینا رو بعدن عرض می کنیم. پس وجه این که مباحث مربوط به علم دینی یا زمینه علم دینی، انگیزه ی طرح علم دینی در جهان مسیحیت را مقدم داشتیم، این دو وجه بود که عرض کرد. اما در جهان اسلام در عصر جدید چه رخ داد که بعداً مسئله علم دینی مطرح شد. یعنی اینو میخوایم بررسی کنیم به عنوان زمینه، پیشینه و انگیزه. یک نکته ای را من خدمتون قبلا یادآوری بکنم، در جلسه گذشته یک بحث تحلیلی انجام دادیم ولو گذرا، که حاصل اون بحث تحلیلی را با این تعبیری که الان عرض میکنم به نظرم تعبیر مناسبی است، راهگشاست، که اون چه که در عصر مدرنیته بود، جهان غرب و جهان مسیحیت، در رابطه علم و دین واقع شد، به دو بخش میشود اون را تقسیم کرد. یعنی اون چیزی که به علم جنبه به ذات مربوط به علمه و اون چیزهایی که بالعرض یا به تبع است. اونی که به ذات مربوط به علم تجربی مراد هست، خب شناخت جهان طبیعت و در گامهای بعدی معرفتهای راجع به جامعه انسانی و انسانشناسی و این چیزا، اون که متن علم دیگه، متن علم اینه. یعنی شناخت روابط علی و معلولی بین پدیده ها، تأثیر و تأثیری که اینا دارن، به خصوص در حوزه عالم طبیعت خیلی مسئله ملموس و روشن. اینا ما بهش میگیم به ذات، یعنی اون چه که به ذات مربوط به علم است اینه. شناخت پیدا کردن، کشف مجهولات نسبت به رخدادها یا حوادث عالم طبیعت یا حالا جامعه تاریخ و جامعه انسانی، میشه به ذات. اونی که به تبع حاصل شد عبارت است از تکنولوژی و فنون و صنعت، این به تبعه. مثل اینکه درختی را که انسان میکاره به تبع میوه داره، به تبع برگ داره، میوه داره، درخت میوه اگر بود میوه داره، این میشه به تبع. یعنی این به صورت طبیعی محصول علم جدید بوده، علم جدید، کشف شناخت عالم طبیعت، پیشرفت مثلا در فیزیک یا در شیمی یا در زیست شناسی یا در نجوم یا سایر امور، این به دنبال خود بشر را توانا کرد که بتواند تکنولوژی و فن و صنعت و اینها را به دست بیاره. اینا بهش میگیم به تبع. اما مقوله سوم که بلعرض است، اون مربوط به فرهنگ و فلسفه و برمیشهد که خصوصیات انسانهای مجهز به این علم و مجهز به این تکنیکه، اون دیگه مربوط به خود علم یا خود تکنولوژی نیست. اون یک مقوله بلعرضی است که ارتباط بین اون برقرار شد. یعنی بلعرض اگر شد معنیش این است که میشود جدا بشه دیگه، هر چیزی که نسبتش با یک امر دیگری به ذات نشد بلعرض شد. حالا به اصطلاح منطق عرضی هم عرضی مفارق، یعنی قابل جدا شدنه. این نگاه آدم هاست که این فرهنگ را یا این بینش را، این نگرش را، این منش را وصل میکنه به تکنولوژی یا وصل میکنه به این. این ما بهش میگیم بلعرض. یعنی برای اینکه بتونیم بهتر حرفمون رو بزنیم با این اصطلاحات راحت ترین. پس سه تا مطلب شد. یکی به ذات متن علمه، یعنی شناخت پیدا کردن، مثلا کشف قانون جاذبه فرض فرمایید، این متن علمه. یا قوانین حرکت که گالیله و بعد نیوتن و اینا مثلا اینا رو کشف کردن، یا مثلا در علم شیمی این ترکیب هایی که در بین مواد، خود مواد، شناخت خود مواد، عنصرها و ترکیبی که اینا میتونن داشته باشن، به عنوان نمونه عرض میکنم. حالا این میشه متن علم. این علم و دانش که متن علم، یعنی به ذات مال علم، خود به خود توانایی میاره، یعنی فناوری به دنبال خودش داره، تکنولوژی و صنعت و ابزار در اختیار انسان قرار میده. خب مثلا ماشین اختراع شد دیگه، این ماشین محصول علم و دانش جدید این بشر در پرتو علم و دانش تونست این را پیدا کنه و این به تبعه، مثل اون میوهیه که بر درخت حاصل میشود. حالا تمثیل میکنیم دیگه، چون اونجا طبیعیه بدون اراده است، اینجا البته انسان با ارادهش این کار رو میکنه، ولی در مقام تشبیه به نظرم گویاست. اما اونی که بلعرض اونیست که ما بهش میگیم فرهنگ مدرنیته، یعنی مدرنیته یه علم داره، یه تکنیک داره، فن و ابزار داره و یک فرهنگی داره، فلسفهی برش حاکم شده، مثلا اومانیسم. توجه میفرمایید که گفتیم این شالوده و نقطه کانونی تفکر جدید و فرهنگ مدرنیته است، اومانیسم. حالا اومانیسم که دیگه تو متن علم نیست، تو متن تکنولوژی نیست، توجه فرمودید. این میشه بلعرض. هر میشه از که این که گفتن انسان طبیعت را هرچی بیشتر مهار کنه، استفاده کنه و کنه، مثل طبیعت را مثل یک دشمن در مقابل خودش میبینه که باید هرچی بتواند این را لهش بکنه. این حالت که دیگه مال علم که نیست، این روحیه سلطجویی و طبیعت را حد اکثر استفاده، کامجویی، بهره کشی از طبیعت داشتن، این که دیگه مال متن خود علم و تکنیک نیست. انسان مجهز به علم و مجهز به تکنیکه که با یک چنین روحیه شیطانی حیوانی که داره، یعنی این روحیه حیوانی انسان این فرهنگ را به وجود میاره. این معنیش این است که اگر روحیه انسان، نگرش انسان عقلانی شد، نه عقل باز ابزاری که عقل حیوانیه مثلا، نه عقل قدسی، اگر عقل قدسی حاکم شد، همون حرف مرحوم شهید مظهری است که فرمودن لیبرالیسم در غرب یه معنی داره، در اسلام یه معنی داره. لیبرالیسم، حالا لیبرالیسم به معنای آزادی، آزادی های سیاسی و همیشه که انسانی، میفهمن لیبرالیسم یعنی آزادی در غرب خیلی حرف معناداری است، یعنی اینا حرفای اساسی است. در غرب به معنی حیوان رها شده است، اما آزادی، یا اگر بهش بگیم لیبرالیسم، حالا این کلمه لیبرالیسم نباید بگیم، از باب معادله والله نباید اینا بگیم، چون این لیبرالیسم به همون معناست، یعنی همون حیوان رها شده است. اما حالا اگر بگیم آزادی، به کلمه آزادی که مشکلی نداره، آزادی در نگرش غربی ها، یعنی همون تفکر لیبرالیسم و اومانیسم و کاپیتالیسم و این چیزا که همش به اومانیسم برمیگرده، یعنی حیوان رها شده. اما آزادی در اسلام میفهمن یعنی انسان رها شده، یعنی انسان رها شده. انسان اگر باشد و رها بشه، مگر به کسی صدمه میزنه؟ کلا و هاشو، میشه منشأ خدمت. یعنی اون علم و تکنیکی که به دست آمده، اگر در اختیار انسان، یعنی فرهنگ انسانی، فلسفه انسانی شد، سیاست اسلامی شد، توجه هم، نظام آموزش، نظام مدیریت، اینا همه انسانی شد، همش خدمت میشه دیگه، توجه میفهمید؟ پس این یک بلعرضی داشته، ما باید حتما توجه کنیم به اون امر به ذات، به اون امر به تبع، به این امر بلعرض، اینا نباید به هم قاطی کرد. خب حالا با توجه به این دستبندی که عرض کردم، انشالله در بحث‌های آینده هم ما با اینا سر و کار بریم، چون اونجا که میخوایم دیدگاه‌ها را بررسی کنیم که حالا این نظریه را چقدر قبول کنیم، اون نظریه کجاش درسته، با همین معیارها باید درباره نظریه ها، لااقل یکی از معیارها اینه. خب حالا در جهان اسلام حدودا نه فعلا نه اجازه بفرمایید عرض کردنی که ما چند تا بحث مقدماتی داریم دیگه تا به نظریه ها بپردازیم بخوام. بله، این فعلا یک بحث زمینه، پیشینه و انگیزه است دیگه. فعلا این بحث که تمام شد، حالا یکی دو جلسه مثلا همون میشه انشالله، میرسیم به مبادی تصوریه. یعنی این بحث ما یک مفاهیمی داره، مفاهیم رو باید باز کنیم که سه تا مفهوم کلیدیه، کلید واژه ها، حالا امروز مصطلح دیگه میگن واژه های کلیدی یا کلید واژه ها یا همون مبادی تصوریه. یکی علمه که مقصود از این علم چیست، اصلا حقیقت علم چی چیه، کدام علم رو داریم بحث میکنیم، به معنای عامه، به معنای خاص، علم تجربی، علوم انسانیه. این باید روشن بشه دیگه که وقتی میخوایم بگیم علم دینی کدام علم را میگویید، این یکی. بعد دین مراد چی چیه، مفهوم دوم دینه، اونجا انشالله به این بپردازیم که مراد از دین. علتش اینه که خواستیم یک امر عینی، حالا به اصطلاح واقعی خارجی که رخ داده به عنوان محسوس ملموس. خب به هر حال جهان امروز، حالا ادیان دیگر هم خیلی حرفی ندارم، بعدن هم روشن خواهد شد، اون ادیانی که به وحی و اینا هیچ ارتباطی ندارن خیلی هم چیزی اینجاها ندارن، چیزای کمرنگ کم خاصیتی هستن تو این مقوله ها، حالا پس ما آیین بودا. بعدم روشن میشه این دین ها چندان حرفی تو این مقوله ها ندارن، درسته برای خود فرهنگایی دارن ها، ولی که اونجور محکم و قوی و اینا نیستن. در صورت بعد میرسیم به این. بعد از اینکه این مفاهیم بحث شد، اون وقت میریم سراغ این که علم دینی یعنی چه. توجه کردیم اینا مفاهیم بحث علم دینی، قرائت های یا تفسیر های ازش شده، ما کدوم را میخواهیم بحث بکنیم. خب اینا باید مشخص کنیم دیگه. اما حالا اونی که گفت نمیشود، اونی که گفت میشود، حد اقلیه، حد اکثریه، حد وسطیه، اینا رو بعداً باید دیگه بررسی کنیم دیدگاه‌ها رو. فعلا زمین است. در جهان اسلام عصر جدید که ما وارد میشویم، دقت بفرمایید، جهان اسلام مواجهش با غرب جدید چطور شد؟ عمدتاً ها، حالا اینا یه ریزکاری‌های مسلماً داره که تفصیلش در حد بحث ما نیست، ولی کلیاتش میشه گفت. اولین مواجهه یا بارزترین و روشنترین برخورد و مواجهه جهان اسلام با غرب جدید با اون چیزی که ما اسمش گذاشتیم به تبع، یعنی با مقوله تکنولوژی و صنعت مواجه شد، به خصوص در جنگ هایی که واقع شد بین مسلمان ها و بین غربی ها. اینا احساس کردن که نیروی انسانی قوی دارن، شجاع دارن، فداکار دارن، آدمای خیلی متحور و بیباک دارن، اما زورشون نمیرسه. علتش اینه که اینا با سلاح‌های قدیمی میخوان بجنگن، اونا توپخانه دارن، اونا ماشین جنگی دارن، زورشون به نمیرسه. یه بخشش در مسافه، در واقع در این نبردهایی که واقعشون اینا مرعوب شدن، یعنی یه حالت انفعالی، یک حالت مرعوب شدن در مقابل اینا به دست برشون حاصل شد. کما این که در غیر از حوزه نظامی، یعنی صنایع، نه فقط نظامی، بالاخره در زندگی هم اینا احساس کردن که جهان غرب مجهز شده است به ابزارهای جدیدی که زندگی را آسان میکنه، حالا ظاهرش اینه برای زندگی را آسان میکنه، برای مسافرت کردن، برای معالجه کردن در مسئله پزشکی، در مسائل قضایی و امثال اینا. خب این برخورد با اینا دیدن، اینا یه سر و گردن از اینا بالاتره. توجه کردید؟ احساس یک نوع کمبود، یک نوع حقارت، کوچکی در مقابل اینا به وجود آمد. من نمیخوام بگم حالا برای همه به وجود آمد، ولی بالاخره من حساب مجموع یک چنین حالت روحی در بین مسلمان‌ها جهان اسلام به وجود آمد. این حدوداً از هر میشه که اواخر قرن 19 هم، قرن 19 هم ایناست دیگه، باید برم به قرن 19 هم برگردیم. یه رگه هایی داره ضعیف، قویش دیگه به تقریبا اواخر قرن 19 و اینا برگرد میشه، 19 میلاد. از قسمت قبلی میترسم دوباره برگردیم، حالا ما آمدیم دیگه بحث را، سفره این بحث را گستروندیم. اگر خیلی کلیدیه، بله باشه بفرم،
که شما مراتبی که برای غرب فرمودی از علم فرمودی آزار بیشتر ایش که تکنولوژی باشه و
فرهنگ و فلسفه ای که
حالی که از نظر رتبه تاریخی فلسفه مقدمه، یعنی اول فلسفه غرب دیری میشود و اشکالیم که جلسه قبلا مطرح بود، شما مناطبه چون نوشت اشاره کردید که برحال دل تکنولوژی غرب در بستر همون فلسفه رو بود، یعنی اون فلسفه اقتضای یک نوع علم خاص و یک نوع تکنیک خاص بوده انگار. فلسفه غرب و فکرش جوری شد که وسایل و ابزارهای خاصی رو برای متناسب با اون فکر خودش بود رو میطلبید.
مثلا حالا اون بحث فلسفه که میفرمایید چی چیه که مقدم بوده؟
یعنی از مبانی فکری غرب راجع به انسان و جهان که فرمودید یه اقتضایی داره، یک نوع نگاهی رو به زندگی به وجود میاره. حالا این نگاه که به وجود اومد و حاکم شد، ابزارهای متناسب با خودش رو هم میطلبه.
نه اینطور نیست، نگاه کنید به این، نه نه به این به این شکل که میفرمایید نیست که اول این تفکرهای فلسفی شکل گرفته آنگاه علم و دانش و اینا به وجود آمده. حالا من شاهد عرض میکنم، اجازه بدید. اولین دانشمندانی که در غرب جزو اولین دانشمندان پیشکسوتان عصر جدید و دانشمندان جدیدن در حوزه علم، مثلا گالیله است، نیوتونه، اینا به قدری دیندار و دینورز بودن، یا آقای رابرت بویل مثلا مؤسس شیمی جدید، اینا به قدری دیندار بودن که نه فقط دانشمند حساب می شدن، متکلم هم حساب می شدن. یعنی خودشون علم را در خدمت دین می دانستن. مثلا معتقد نبودن که این علمی که الان ما وارد شده این یک امریست جدای از دین و قداست و این چیزا، بلکه می گفتن که هر کس که بهتر بداند جهان را به اسرار عالم به صنع الهی بیشتر پی می بره. اینجور نبود. بله در کنار اینها فیلسوفانی هم، دانشمندان متفکرانی هم بودن که اصالت عقلی شدن. این اصالت عقل نه به معنا که به خدا معتقد نبودن ها، یعنی شعارشون این شد که برای جبران اون مافات، حالا عصر قرون وسطا رو عرض کردیم دیگه، اون زمینه های قرون وسطا بود، بالاخره اونا مقصر بودن، توجه کردین؟ اون وضعیتی که در قرون وسطا کلیسا به وجود آورده بود بلا شک زمینه بسیار مستعدی را برای این واکنش ها به وجود آورده بود. گفتن خب ما عقب موندیم، یعنی در دوران یونان پیشرفت داشتیم، در قرون وسطا که مسیحیت آمده علم و تفکر و دانش توقف کرده، متورم شده، ایست کرده. اگر هم فلسفه یا علمی هست، حول و حوش همین مفاهیم مذهبیه، یعنی در زمینه های علم و دانش دیگه رشدی نکرده. اینا می‌خواست اینا جبران کنن. چه بکنیم که جبران بشه؟ اینجا اشتباهشون بود که، حالا اشتباه هم به یه معنا، اگر اون زمینه دینی مسیحیت رو بگیریم اشتباه هم نیست، یعنی فرض کنیم اگر ما هم باشیم یه چنین دینی داشته باشیم، میگیم خب این که چیزی نداره، که به خصوص در درون خودش یه چیزایی داره که قابل قبول نیست، یعنی یک حالت تعارض اینا به وجود میاد. اینه که به هر حال اینا موضع گرفته بود، اینا بذاریم کنار، بعد بریم دنبال عقل. خب کدام عقل؟ آیا همون عقل فلسفی ارسطویی مثلا که در قرون وسطا حاکم بود اون میتونه ما را به جلو ببره؟ گفتن نه، عقل قیاسی برای شناخت کلیات خوبه، اما برای درک جزئیات راه به جایی نمیبره. یعنی ما هرچی قیاس درست کنیم، نتیجه قبلا تو مقدماتمون هست دیگه، چیز جدیدی که نمیشه، که حد اکثر اجمال و تفصیله. غیر از اینه، یعنی وقتی که ما قیاس میچینیم، مقدمه صغرا، مقدمه کبرا، یعنی مطالب داریم از قبل، قیاس برای عرضه به درد میخوره. حالا در منطق خودم میگن منطق صورت فقط ساختار اندیشه را سامان میده، یعنی داشته های خودت را چطور دستبندی کن، چطور تنظیم بکن، اما چی پیدا بکن، میگن من نمیدونم چی پیدا بکن. یعنی لذا این منطق، به خصوص منطق قیاس، برای رسیدن به یک معرفت هایی در امور جزئی راه به جایی، یعنی چیزی نداره، اصلا ادعایی هم نداره. این بود که گفتن عقل تجربی باید به میدان بیاد. درست هم گفتن ها، یعنی ما اینجا ها اصلا نمیتونیم مخالفت کنیم، بگیم نه بد کاری کردن که گفتن که برای شناخت عالم طبیعت باید استقرا کنیم. بعضی از مورخین علم، حالا اینا من دیگه میترسن هی وارد این جزئیات که بشم طول بکشه، بعضی از مورخین علم غیر مسلمان ها که خیلی خوشبینم نیستن به مسلمان ها، این سعی میکنن سهم مسلمان ها را در تمدن جدید کاهش بدن، نادیده بگیرن، فقط میبینید سعیشون بر اینه، اما در این حال چه را گفتن؟ این بازم یه اذعان و اقرارهایی دارن که میگن این شیوه جدیدی که باید تجربه کنیم تا به علم برسیم را غرب از مسلمان‌ها یاد گرفت، در روش ابن سینا و زکریای رازی و امثال اینا روششون تجربی بود، در مثلا طبابت و پزشکی تجربه میکردن همه آزمون و خطا، توجه فرمودید، بعد به نتیجه میرسیدن. ولی اگر می نشستن یه گوشه هی با همون قیاس چیز کلی درست کردن، به جایی نمیرسیدن. لذا اصلا قابل تخطی نیست. بعضی از فلاسفه مورخین علم گفتن ارسطو هم تجربه را رد نکرده، ارسطو هم قیاس داره، منطق قیاس هم منطق تجربه داره، لذا هم طبیعیات داره هم متافیزیک داره. دو تا کتاب داره در ارسطو، حالا کتابای مختلف داره، یکیش متافیزیک ارسطوه، هر دوش هم چاپ چیز شده است، به فارسی ترجمه شده، من هر دوش دارم، یکی متافیزیکشه یکی طبیعتشه، اینطور هستا. بنابراین حالا در به مرور زمان یا از همون نقطه آغاز یک تفکر عقل گرایی که عکس العمل نقطه مقابل قرون وسطا بود، منتها افراطی، اینجاش بده. مثلا حالا در جهان اسلام ما میگیم یک تفکر عقل گرایی اعتدالی داریم، یه افراطی داریم، یه تفریطی. عقل گرایی که بد نیست که، این همه قرآن کریم، این همه ائمه راجع به عقل، اما اون شیوهی که معتزله پیش گرفتن مشکل پیدا کرد. چرا؟ علتش چه بود؟ چون معتزله فکر کردن برای سهم عقل، عقل معصوم دیگه لازم نیست، همین عقل غیر معصوم به آخر میرسه، به بیراه رفته. مساکین القدریه ارادو ان یصف الله به عدل فاخرجوه من سلطانی، تو بحث امر بین امرن گیر کردن، تو بحث جبر و اختیار دیگه. عقل معصوم که عقل امام صادق باشه، عقل ائمه باشه، گفت لا جبر ولا تفریط، این عقل اعتدالیه، حد وسطه. دقت میکنید؟ این در غرب هم همین چیزا رخ داده، یعنی یک جنبهش درسته، امرش دائر مدار همه و هیچ نیست. یعنی این معنیش اینه که، یعنی میشه بعد این رو مهار کرد، این معنیش اینه، از اینه که من دارم عرض میکنم اگر انشالله مورد قبول واقع بشه، به پذیریم، این راهکار ما را، خط مشی ما را، موضع ما را در برخورد با بحث غرب و اینها روشن میکنه. که حالا بعد به عرض خواهم کرد، مثلا سید جمال یه جور موضع میگیرم، میخواستم همین رو بگم حالا، پس اجازه بدید برگردم. حالا که ما این سه مقوله را پیدا کردیم، این سه مقوله خیلی راهگشاست، قدر این سه مقوله را بدانید که مقوله به ذات، به تبع و بالعرض، این مهمه، یعنی به آدم نشون میده که چی باید بگه. در جهان اسلام که عرض کرده این مواجهه واقع شد، حالا یا یه مقداری با اون به تبعش چه شد، عمدتا تکنولوژی و صنعت و اینا، یه مقداری هم با اون متنش، بخیه عده متفکرین مسلمان بودن که با خود علم رفتن خارج، فرانسه رفتن، جای دیگه رفتن برای کسب دانش دیگه، عده رفتن از ایران، از مصر، از همشد شبه قاره، از جاهای مختلف، برای اینکه یاد بگیرن، مثلا اعزام کردن یه عده را که برای اینا یاد بگیرن. خب رفتن یادم گرفتن، این کاری بدی نبود که. اون چه که بد دقت کنید، متاسفانه اینجا یک مسئله‌ای که به وجود آمد این بود که اون بلعرض را هم با خودشون یه عده لاقل آوردن، یعنی با اون به ذات و به طبع که آشنا شدن، فکر کردن که اینا همه از اون بلعرض هست، همین که الان آقا اشاره فرمودن، اونا هم چنین تصوری براشون حاصل شد که عجب. پس این که غربی ها جلو افتادند و علم را پیدا کردند و دانش و تکنیک و غیره، این به خاطر اینه که سکولار شدن، یا به خاطر اینه که اصلا از سکولاریزم انقدر بالاتر، موضع الهادی گرفتن، چون یه عده اونجا ملحد پیدا شد، یه عده سکولار پیدا شد، این موازهی که در غرب از در فلسفی از در فرهنگی به وجود آمد، که قبلا عرض کردم سه تا موضع بود دیگه، چیچه بود، سه تا اصطلاح، اون سه تا اصطلاح هم بد نبود، اینا گاهی راه خوشاست دیگه، اصطلاحاته ولی ابزاره. اون چه بود؟ گفتیم یک حالت تعارض و تقافل و تفوق، قبلا عرض کردیم دیگه، یعنی سه موضع پیدا کردن. تعارض، یه عده گفتن بابا اصلا دین رو بذاریم کنار، این اصلا مانع نمیگذاره ما رشد کنیم، بذاریمش کنار، ایمانو بگذاریم کنار. یه عده‌ای هم تقافل گفتن اصلا ما کار نداریم، حالا باشه نباشه برای ما اهمیت نداره، ما راه خودمونو میریم. بی‌اعتنایی، تقافل، حالا سکولار تقریبا میشه. یکی هم تفوق، یعنی اصالت را به علم و تفکر جدید دادن. دین اگر میخواد بمانه باید با ما باشه، یعنی اینجوری ها. دین را یدک کشیدن به دنبال همین مباحث جدید، حالا یا چه علمی چه فلسفی چه غیره. دقت میفرمایید؟ پس بنابراین در جهان اسلام این واقعیت که رخ داد، این برخورد، این مواجهه، این ارتباط بین جهان اسلام و عصر جدید، همون بحث مدرنیته و غیره، یه عده اون فرهنگ و فلسفه را اصالت بهش دادن، اون بلعرض را در مقوله بذات قرار دادن. خب این گروهی که اینا را بذات کردن، یعنی نتونستن تفکیک بکنن، این قوه تحلیل نداشتن که اینا را از هم جدا بکنن، خودشون دو گروه شدن. اینا دو گروه شدن، یک عده اونایی شدن که هر میشهد که غرب را کلن رد کردن. یعنی اصلا گفتم ما اصلا به اینا چه نیاز داریم؟ چرا؟ چون اینا اصلا تفکیک نگردن، که دیدن که این پیامدها، این بحث تفکرات معارض با اخلاق دینی، ایدئولوژی دینی، آموزه های دینی رو نمیتونن قبول بکنن. گفتن حالا که ما اینا که نمیتونن قبول بکنیم، علمش هم مال خودشون، ما اصلا علمم نمیخوایم، صنعت هم ما نمیخوایم. این تفکر سلفیگری به این معنای انحرافی ها، سلفیت همینی که رو وهابی ها دارن، از عبدالوهاب، چیز محمد ابن عبدالوهاب، این یک جنبشی بود دیگه. یعنی محمد ابن عبدالوهاب یا اون آقای همیشهد که ولی الله دهلوی، پدر اون عبدالعزیز دهلوی که کتاب تحفه اثنی عشری نوشته، اینا یه این موازعی داشتن. یعنی موازعشون نسبت به غرب، چون تفکیک نکردن این سه مقوله را، و از اون طرف تعصب دینی، غیرت دینی نسبت به اعتقادات و اخلاق دینی داشتن، گفتن آقا ما نمیخوایم، اصلا هیچ چیزی نمیخوایم، ما به غرب چه نیازی داریم. تحریم کردن، تخطئه کردن. یک عده برعکس اینا گفتن نه ما اتفاقا علمش رو میخوایم، تکنولوژی رو میخوایم، و الله عقب میمانیم، آقا اصلا زندگی دنیا نمیشه، ما از قافلی بشر عقب میفتیم. گفتن همش رو میخوایم. دقت میکنی؟ این اون دو گروهیه که چون تفکیک نکردن، هم مقوله دائر مدار همه یا هیچ شد. گفتن یا همش بیاد اون قرض زده ها، یعنی اون تفکر قرض زده ای که حالا هم در مصر هست، هم در شبه قاره هست، هم در ایران هست، هم در ترکیه هست، جاهای مختلفی که اینا به وجود آمد، اینا همینا شدن. گفتن نه ما از خلاص فرق سرمون تون که پاهم باید قرمی بشیم، اصلا لباسمون هم باید عوض بشه. یعنی ما اگه میخوایم ما رو آدم حساب کنند و رشد کنیم، ما اینقدر اینا فکرشون نازل بود که خیال میکردن که مثلا با لباس رو اگر عوض کلاه رو برداریم یا کروات مثلا بزنیم، ما فکرمون روشن میشه، یعنی میشیم روشن فکر. این نماد روشن فکری، آدم روشن فکر کسیه که مثلا گیوه دیگه نپوشه، یا کروات بزنه، یا کت شلوار بپوشه. این مقام معظم رهبری اگه خاطرتون باشه، تحلیل خیلی زیبایی چندین سال قبل فرمانم راجع به پیدایش روشن فکری، حالا چه در ایران چه در جاهای دیگر، از اول بیمار تولید شد. یعنی ارتجاعی، یعنی روشن فکری که خودش ارتجاعیه. یعنی چه؟ یعنی تاریک فکره. روشن فکری واقعی کسی که بتواند اینا رو از هم تمیز بده، بگه آی به ذاتش اینه، به طبعش اینه، به العرضش اینه. اون همشه سید جمال الدین اسدآبادی، اون همشه شاید امام خمینی، اون همشه شاید علامه طباطبایی، اون همشه شاید شیخ محمد عبدو، اون همشه شاید بزرگانی که مقام معظم رهبری و بزرگانی که حالا اینا چی تو اینا. نمیشه روشن فکر که اینا رو به هم خلط نمیکنه. این میشه موضع در واقع سه تا موضع اتخاذ شد، که اول میشه به دو تا موضع. یک، این سه مقوله به ذات و به تبع و بالعرض را از هم نتوانست تمیز بده، غفلت کرد، اشتباه کرد. حالا که تمیز نداد، یا موضع سلبی گرفت یا ایجابی مطلق. سلبی مطلق، ایجابی مطلق.
مثلا بعضی نظریاتی
به تبع که به نظر من نداره اصلا، نگاه کنید اصلا به ذات و به تبعش معارضه نداره، اون بلعرض ها مشکل ساخته. خب
متن نظریه دین مذهب خود اون
صد درصد نمیدونم، صد درصد نه نه نیست، میدونم اون ببینید تعارض یه وقت هست که واقعا هیچ راهی نداره، صد درصد دیگه شاخ به شاخ هم، یا این را قبول کنی یا اون را. یه وقت میگیم نه اینا یک تعارضاییه که اگر تأمل کنیم قابل چیه؟ قابل رفعه. نه نه مسئله سازی غیر از جبهه گیریه، نگاه کنید مسئله درست کرده باشه، میگه آقا اینا یک مسئله است، آقا یعنی متکلمین بسم الله حل کنید این را، مسئله سازی غیر از جبهه گیریه. یه وقت یک مسئله مطرح شد، درسته این مسئله قبلا نبود، خب کیا نتونستن تحلیل کنن؟ عمده اینا نبود، نگاه کنید. حالا عرض میکنم نه من نمیخوام رد کنم ها، که جبهه گیری اینا چه بسا در اثر این که نتونستن اینا را هم حل کنن بوده، ولی بیشتر ناظر به اون جنبه های همیشه اخلاقی و اینها، اون رفتارها و بی‌اعتنایی به دین و اینا بود. پس اجمالا حالا این کلیت بحث رو در نظر بگیرید که رشته کلیه بحث دستمون باشه، به این صورت در آمد. این عده دوم که تفکیک کردن نمونه هاشو دیگه من اشاره کردم، اینا اینکه نه اینا گفتن ما میتونیم تفکیک کنیم اینا رو از هم دیگه. خب حالا این یک نکته بود، این نکته هم از نظر داشته باشید. پس یه نکته این شد که در جهان اسلام در مواجهه با دنیای غرب عصر جدید دو تفکر ابتداءً به وجود آمد، ابتداءً که این به ذات و به تبع و بالعرض را از هم جدا نکردن، حالا جدا نکردن یا سلب کلی یا ایجاب کلی، که یکیش غرب زدگیه به اصطلاح، یکیش غرب ستیزیه، اینجوری میشه دیگه، یکیش غرب ستیزه کلا، یکیش هم غرب گراه هست دیگه، شیفته غربه، او را درست میدونه، مقلد او هست، تقلید میکنه. دوم موضعش میگم موضوع ما میگیم اعتدالی، تفکیک کرد اینها رو از هم دیگه، گفت ما از غرب، حالا اون حرف جلال آل احمد هست، حرف تو غرب زدگی داره دیگه، حرف قشنگی داره، حرف زیباییه که میفهمن که به غرب زده ها میگن، میگن که خب ما حالا ماشین را نداریم، از غرب و از اروپا میاریم، توجه کردی؟ اما ادبیات و شعر و هنر را که دیگه خودمون داریم، که بهترش هم داریم دیگه، اینا رو که نمیخوام که از غرب بیاریم. غرب زده ها میگفتن نه ما دیگه از فرق سر تا ناخن پا همه چیزمون باید غربی بشه، تمام سبک زندگی ما همه باید غربی بشه. این تفکیک کردن بین این مقاله موضوع دوم. این یک بحث شد که تا اینجا داشته باشید اون رو. بله نه حتما اگر میخواد شیطانی باشه، این شما اون روز تشریف نداشتید، این به خاطر این آثار وضعی غیبت آقای مجتبی زاده است، چون مشهد مشرف بودن، من بعد پرسیدم کجا بودید، اون روز نبودن، اون روز ما اینا رو گفتیم، اون روز سه شنبه یعنی قبل از چهارشنبه اینا رو بحث کردیم این مطلب را، که امکان نداره هر چی شما رو این فشار بیارید. بعضی از رفقا بعد از درس کلی هم بین راه تشریف آوردن با هم صحبت می‌کردیم، هی مثال می‌زدن، گفتم خب این مثال شما تحلیل کنید ببینید کجا شیطانیه. حالا انشالله اینا را آینده هم میگیم. اصلا شما هر چی فکر کنید، علم از اون نظر که علم است به ما هوه هوه ها شیطانی نمانی نداره، چون کشف حقایق عالم، عالم فعل الله هست، دقت میکنید؟ بله کشفش کردی، حالا کجا میخوای به کار بگیری، برای چه هدفی، کجا، چگونه، کمن و کیفن، این دیگه مربوط به خود علم نیست. از این علمت یک ابزاری میتونی بسازی که یعنی قدرت ابزارسازی به شما میدهد بسازم یا نسازم. این بسازم یا نسازم بحث باید و نباید، بحث هست و نیست نیست. اون وقت تو بحث باید و نباید دین میاد، اخلاق میاد، میگه اینو بکن، اینو انجام بده، اونو انجام نده، اینجاها میشه. اینا انشالله میگیم، عرض کردم، من بازم اشاره میکنم، حالا نمیخوام از حالو بگم، ولی در بین این نظریه هایی که بزرگان عازم دانشگاهی حوزوی بالاخره مطرح کردن، من دقت کردم، حالا اجمالا عرض میکنم، بعد تفصیلشو میگیم، حضرت آیت الله مصباح دیدم از همه زیباتر این دو مقوله را پیگیری کرده و اون نکته اصلی بحث را به دست آورده. تو این بحث علم دینی و اینا که چی باید بگیم، حالا بعد انشاءالله مطلبشون را عرض میکنم. کتابشون خواستید ببینید، کتاب رابطه علم و دین، سخنرانی هایشون را جمع کردن، چاپ شده، خیلی راهگشاست و روی این نکته ایشون تاکید داره. این را انشاءالله توضیح خواهیم داد. خب پس یک بحث شد. یک بحث دیگر هم که اشاره میکنم خدمتون، چون بس هم اینجا جلسه هست هم دوستان درس میخواید تشریف بیارید، چه تدریس بفرمایید چه کلاس درس شرکت بکنید، توضیحش رو میذاریم برای جلسه آینده. اینه که دقت کنید، ما یک پیشینه‌ای در جهان اسلام داریم، این مقفول ماند. یک پیشینه‌ای، یک تجربه عینی، یک تجربه عینی در جهان اسلام در مقوله علم و دین ما داشتیم، غرب و مسیحیت نداشت. مسیحیت نداشت. مسیحیت تجربهش قرون وسطا و حاکمیت کلیساست که گزارشش رو کردیم چه شد. حالا اگر همه این حرفایی که میگن راست نباشن و آدم سوزی ها و غیره، بالاخره یه خوردی هاش که راسته، که موضع گرفتن در مقوله علم با علم تجربی، دقت میکنید، در حالی که ما در تمدن اسلامی در جهان اسلام حوزویان ما عالمان درجه اوله، یعنی عالمان به اصطلاح حوزوی که هم فقه میدونستن، هم قرآن میدونستن، هم حدیث میدونستن، حدیث شناس بودن، قرآن شناس بودن، فقه بلد بودن، حالا در هر حدی هر درجه فیلسوف بودن، عالمان درجه اول علوم تجربی هم بودن، مثل امثال ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی که همچنان در دنیا به عنوان پیش شخصیت های شاخص علمی مطرحن، همه قبولشون دارن اینا را به عنوان شخصیت های علمی. خب ما این تجربه را داشتیم. اگر در عصر جدید این تجربه در جهان اسلام به کار گرفته می شد، ما به این وضعیتی که گرفتار شدیم گرفتار نمی شدیم. یعنی چه بحث می شد؟ یعنی وقتی که می‌خواست این علم جدیدی که حالا یک مقطعی در جهان اسلام کنار گذاشته شده به هر دلیلی، اینا که طلایه‌دار بودن دیگه، اینا که شاهنگ بودن، حالا به هر دلیلی سیاست‌های غلط شیطانی وابسته استعماری جهان اسلام را عقب مونده نگه داشت، اونا پیشرفت کردن. حالا که بناست این بیاد، اگر از اول، حالا من اینجور میگم، اصطلاح را به کار میبرم، از اول دانشگاه و حوزه با هم میشدن که حالا ما دیگه الان بعد عذاب بگیریم که چیکار کنیم، یعنی فکر میکنن چندین ساله که چیکار کنیم که حوزه و دانشگاه را به هم وصل کنیم، میبینید که یکی از هم مشکلات و مسائله. اصلا این اندیشه یه این که علم دینی قبلش دانشگاه اسلامی، ما دانشگاه اسلامی بشه، باز اول میشد اسلامی درست بشه دیگه، ما که مشکلی که نداشتیم که. اگر مراکز علمی جدید که میخواست در جهان اسلام تأسیس بشود، لااقل با همفکری عالمان دین، مراجع تقلید، عالمان برجسته دین انجام میشد، نه اینکه برای خودش مجزا مستقل باشه. متاسفانه اینجور شد دیگه، یعنی اینا آمدن مثلا فرض در خود ایران ما، حالا دارالفنون که تأسیس می شود، ولو امیر کبیر آدم خیلی خوبی، آدم متدینی، آدم انقلابی هست، ولی به هر حال وقتی که یک خشتی اونجوری که باید گذاشته میشه گذاشته نمیشه، حالا ولو نیت آقا هرچه خوب باشه، هرچه متدین باشه. دقت میکنی؟ این که مثلا در یک مقطعهای عالمان دین با اونایی که مدیریت جامعه را در اختیار داشتن با هم بودن، میبینید اوضاع احوال خیلی روبراتره، ولی اینجور نشد. اینجور که نشد، یه چیزی پیدا شد به نام، حالا اصطلاحا دانشگاه یا مراکز آموزشی جدید، یکی از مراکز آموزشی چی؟ سنتی و دینی، مکتب خانه ها و مثلا مراکز حوزه علمی و امثال اینا. خب اینجا اونی که مقدم هست در این مراکز اخلاق و اعتقاد هاست، اعتقاد ها و اخلاق دیگه، اعتقاد و اخلاق در حوزه. بعدم خیلی مواظب بود که این اعتقاد و اخلاق صدمه چی؟ نبینه. یعنی این خودش یک نکته خیلی مهم میسته، چون در و دیوار و حوزه که اخلاق درست نمیکنه که، یا خود این مدرسه فیزیه به ما هوه هوه که عقاید آدم محکم که نمیکنه که. بله، اگر ما غفلت کنیم، یعنی اگر فقط فشار رو ببریم روی یک دو تا رشته علمی در حوزه علمیه و عقاید و مثلا اخلاق و اینا رو کم بها کنیم، ممکنه یا کسی بیاد اینجا هم درس بخونه، اونی که باید بشه نشه. اونی که من دارم میگم، نه چارچوب و حوزه در و دیوار مرادم نیستا، ولی اساس و بنیاد اینه که اعتقادات و اخلاق یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینطوره دیگه. خب نه، در مراکز جدید دیگه حرفا نبود. اونی که شعار بود، شعار این بود که آقا در فیزیک چه هست، در شیمی چه هست، در نجوم چه هست، اون دانشمند چه گفته، اینا رو یاد بگیریم، اینا رو تدریس کنیم، اینا رو حفظ کنیم، امتحان بگیریم بریم جلو. آقا نماز میخونه یا نه خود میذاره، ما چیکار داریم به نمازش دیگه؟ نگاه کنید حداقلش این شد لا بشر سکولاری، ما چیکار داریم؟ من حالا یک نکته ای عرض کنم. یک عربستان که رفته بودم، اون مکه مشرف شده بودم، مکه یک روز رفتیم ام القرا. ام القرا دانشگاه بزرگی است در مکه، منتها خب دیگه تعطیل میشه ایام موسم، اینا تعطیل میشه، از تعطیل اونجا ما رفتیم. خلاصه با یک دوست رفقا وقتی که رفتیم، یه دانشکدهش، دانشکده علومش باز بود، نه اینکه دایر بود، رئیسش بود، مسئولینش بودن. البته ما هم هماهنگی هم نکرده بودیم، ما همینطور با یک از رفقامون رفتیم. من تو لباس چیز نداشتم، همینطور یه دشداشه و اقال و اینا داشتم، یعنی این صورت هست. بالاخره رفتیم، از شاید این رفیق ما هم زبان عربیش خوب مسلط بود، ایشون صحبت گفت ما از ایران مهاجم حج آمدیم اینجا یه سری بزنیم و اینا، اگر بشه با سماحت الرئیس میخوام این ملاقات بکنیم اینا. این بندگان خودم اینو اون وقت، البته حالا بعضی اتفاقا رو نمیدونم، من پیش خودم گفتم اطلاعات ما باشه به این راحتی اجازه نمیده، ولی این بندگان خدا گفت باشه اینجا بشین تا من برم. رفت بالاخره نوبت گرفت، باشه بیا آقا رئیس، و ما رفت میشه رئیس دانشکده، حالا زیست و اینا بود علوم. این تلفن زد به یکی دوتا از اساتیدشون، هم گفت شما هم بیاد مهمون داریم. این رفیقمون هم که با من، ما هم خیلی معرفی کرد، خیلی عنوان داد، گفت این پروفسور چه هست فلان، شروع کرده به اصطلاح برای عنوان و مقام اینا، اینجوری ما رو معرفی کرد. اینا خب خیلی با یک نگاه دیگری نگاه میکردن. ما صحبت کردیم، ما صحبت های زیادی کردیم. من یک سوالی پرسیدم، گفتم که شما ما در ایران یا اینا مشکلاتی داریم، یعنی نوعاً برای اینکه دانشگاهی ها، دانشگاهیان خلاص دینی و مقید به دین، متقید به دین باشن، این هزینه میبره، یعنی یه امر ساده ای نیست، یه امر ساده ای نیست. شما چطور هستید؟ گفت نه ما مشکل نداریم. ما الان نماز جماعت که میشه، صفحه اول اساتیدمون، اساتید علوم، فیزیک، هر چه هست اینا میان صفحه اول. یعنی اینجور نیست که الان هست که نه دیگه نماز جماعت که دانشجوها رو برن، اینایی که حزب الله ان برن، حالا ما چه کار داریم؟ نمونم میگم. گفتم خب چطور اجرا، چطور حل کردید این راه؟ این خیلی مهم است. این اون نکته اساسی است. گفت بله، ما حالا اون وقت ایشون اینجوری میگفت، میگه اینا موقعی که میخوان وارد دروس جدید بشون، دروس به اصطلاح ما طلبگی رو باید یک مقاطعی را طی کنن، یعنی از این معبر وارد اون فضای علمی اونجوری میشن. دقت میکنی؟ خیلی مهمه. ما اینطور نشد دیگه، اون تجربه اول اینجور نشد. متولیان اون رشته های جدید هم نوعا حکومت ها بودن، حکومت ها هم غالبا اگر نه همه مستعمره غرب بودن، خب دیکته میکردن فرهنگ و فلسفه غربی ها را. لذا این وضعیتی که ما گرفتار شدیم به وجود آمد. حالا چون وقت گذشته بریم تحمل کنید تا تتمهش فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد.